مرغی. ولی خب جالبه که چون ما داریم درباره سال 1392 صحبت میکنیم، اصلا ما هواپیمایی نداشتیم که فرودگاه داشته باشه.
بله.
بعد ماجرا اینه که وقتی اون هواپیمایی که جلسه قبل براتون صحبت کردیم در میدان مشق در حوالی میدان امام خمینی فعلی توپخانه قبلی فرود میاد،
بله،
همونطور که گفتیم دچار مشکل میشه. بعد از تعمیر خلبان به این فکر میفته که خب حالا باید پرواز کنه. وقتی فضا رو بررسی میکنه، فضای میدان مشق رو، میبینه که مسافت مورد نیاز برای این که بتونه هواپیما رو به پرواز در بیاره وجود نداره. یعنی اونقدر فضایی وجود نداره که هواپیما بتونه به اون سرعت حداقل خودش برسه تا اوج بگیره. لذا به این فکر میفتن که خب فضای دیگر یا جای دیگری رو انتخاب کنن. وقتی که بررسی میکنن میبینن بهترین محل موجود در تهران اون روز فضایی بوده به نام قصر قاجار که الان اگر بخوایم صحبت کنیم میشه محل کنونی وزارت ارتباطات در جنوب شرق سید خندان.
بنابراین
هواپیما رو از راه زمینی منتقل میکنن به اون منطقه قصر قاجار که یک فضای نسبتا مسطح و خوبی داشته و از اونجا خلبان به پرواز در میاد. چند روزی هم نمایش هایی رو اجرا میکرده و بعد از اون دیگه برای همیشه تهران رو ترک میکنه. لذا به این سوال اینطور میشه پاسخ داد که اولین نقطه ای که هواپیما از پایتخت ایران به پرواز در میاد همون قصر قاجار و یا محل کنونی وزارت ارتباطات در جنوب شرق سید خندان.
درست، یعنی میدان مشق بوده، از اونجا میبرنش به منطقه سید خندان امروز.
بله بله،
هولش میدن دیگه، تپن دیگه، چون
بله بله، زمینی میکشن میبرن تا اونجا، بعد از اونجا به پرواز
برن. بله، خیلی ممنونم از اینکه روایت جذابی رو میگید که ممکنه کمتر به گوش ما خورده باشه.
دقیقاً، متشکرم از شما دکتر بابایی عزیز. ارادت،
خداحافظتون.
خداحافظ.
از این بنا به عنوان کهن‌ترین بنای دوره ساسانی در خراسان شمالی یاد می شود. 1. قلعه قشون بجنورد. 2. قلعه اسپاخو. 3. کهنه رباط اسفرایه.
با سلام خدا قوت، با تو خیلی سوال مطاقه امروز بزنه به معبد اسپاخو بجنورد ساید سمای نوزی از انسیران شهرستان قوت. خدا نگهدار.
گزینه 2 گوهر کرمی دارافغانی از کرمانشاه مخاطب همیشگیتون. خدا نگهدار، شاد باشید.
سلام، پاسخ مسابقه معبد یا آتشکده اسپاخو. با تشکر، محمد رضا غلامی از تهران.
با سلام، جواب مسابقه گزینه 2 علیرضا طغرلی از شهرستان سیرجان.
آقای کریم بیاتی، آقای سید مسعود موسویون از بهبهان پیامک دادند و خانم اکرم ابدالوند از ازنا لرستان گفتند قلعه اسپاخو. خانم معصوم سوداگر از سبزوار، خانم فاطمه عسکری از عراق و همینطور آقای طالبی از تهران هم گفتن قلعه اسپاخو. و حالا آقای مؤمنی، نکته دیگر از زبان شما.
بله، الان میخواستم درباره کهنه ربات صحبت بکنم که خب باید اشاره میکردم به دورش که چه دوره، یه بقایایی ازش باقی مونده، خیلی مجموعه مفصل و کاملی نیست و گاهی ما فکر میکنیم که خیلی از این بناها که بقایاش باقی مونده احتمالاً باید کهن‌تر باشن که اینجوری در واقع ویران شدن یا تخریب شدن، اما واقعیت اینه که بعضی از این بناها ممکن اتفاقاً به سده های نزدیکتر به ما هم وجود داشته باشه، اما به هر حال در اثر اتفاقاتی و رخدادهای تاریخی ممکنه تخریب شده باشه. بعضی از بناها به خاطر اینکه مثل همون آتشکده اسپاخو در بلندی ها هستن و در جاهایی دور از دسترس زندگی امروزی بیشتر محافظت شدن و از این جهت باید خدا رو شکر بکنیم. اما این کهنه ربات هم در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده سال 1387.
بسیار عالی، سپاسگزارم از توضیحات شما ای مومنی. بله، یک بخش گزارشی تقدیمتون میکنیم که همکار گزارشگرمون خانم عشقی نیا به نمایشگاه دستاورد دولت خدمت رفتن و بخشی رو آماده کردن که به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به همه شما شنونده های عزیز برنامه سرزمین من. در این ظهر نسبتاً گرم از مکانی با شما صحبت میکنم که قرار هست راوی دستاوردهای دولت مردمی شهید جمهور باشه، نمایشگاهی که به همت دوستان خوبمون در سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ برگزار شده. در حال حاضر هم در کنار بنده برادر بزرگوارم حجت الاسلام و المسلمین حاج ابوالقاسم دولابی که ایشون در کسوت مشاور رئیس جمهور شهید، شهید بزرگوار، شهید رئیسی و البته رئیس مرکز ارتباطات دولت و روحانیت ریاست جمهوری هستند، به عنوان یکی از مدیران و برپا کنندگان اصلی این نمایشگاه انشالله پاسخگوی پرسش‌های بنده از جانب شما خوبان خواهند بود. حاج آقا عرض ادب، خدا قوت. این نمایشگاه که حاصل تلاش حضرت عالی و دوستانتون هست، چگونه برای مردم، کسانی که تمایل دارن تا روز دوشنبه به همراه خانواده تشریف بیارن، میتونه تبیین بکنه دستاوردهای دولت شهید رو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب یکی از بهترین شیوه‌ها برای انتقال مفاهیم در دوران معاصر ما برپای نمایشگاه هست. در این نمایشگاه که یک نمایشگاه روایت محور هست، تلاش شده که اقدامات دولت از بحرانهایی که دولت با اونها مواجه شده گرفته تا راهکارهایی که برای برطرف کردن هر بحرانی در پیش گرفته در روی تابلوهایی به نمایش گذاشته بشه. تابلوها راوی داره و راویها به خوبی تبیین میکنن که در آغاز شرایط چگونه بود و در پایان با تلاش‌های دولت 13 به چه موفقیت‌هایی دست پیدا کردیم. دوستان عزیز در اندیشکده‌های گوناگون حدود 50 شاخص از شاخص‌های پیشرفت دولت رو معین کردن. در هر شاخص مقایسه کردن بین دهه 90 و 3 سال دولت شهید جمهور و این حرکت رو در اون مؤلفه روی یک شاخص آوردن و روی نمودار آوردن و اگر کسی این تابلوهای نموداری رو مشاهده بکنه متوجه میشه که دولت 13 در بخش‌های مختلف کشور رو با یک جهشی مواجه کرده.
گمان میکنید که در آستانه انتخاباتی که پیش رو داری، برگزاری این نمایشگاه آیا در برحال اون کلیدواژه های اصلی که مردم باید بهش برسن برای انتخاب اسلحه میتونه مؤثر باشه؟
این نمایشگاه کمک میکنه به افزایش مشارکت که خواسته اصلی ما هست، به دلیل اینکه مردم وقتی ببینن که دولت خدمتگزار اونها که منتخب اونها بوده چه کارهای بزرگی انجام داده، امید اونها و اعتماد اونها به نظام بیشتر میشه و طبیعتا تلاش میکنن که در ادامه راه هم دولتی شبیه دولت رئیس جمهور شهید رو بر سر کار بیارن. یکی از ویژگی های این نمایشگاه اینه که با تکیه بر شاخص ها و نشانه های دولت خدمتگزار مردم میتونن در انتخابات آتی هم انتخاب دقیق و درستی داشته باشن.
انشالله این نمایشگاه پیوندی هست یک بار دیگه بین مردم و دولت 13 که دولت خدمت بوده و انشالله که اتفاقی که میفته منتج بشه به دستاورد ویژه برای مملکتمون 8 تیر با یک مشارکت چشمگیر و البته با شکوه که متعهدانه از طریق مردم رقم میخوره. خیلی متشکرم.
موفق باشین انشالله.
ممنونم از همکار گزارشگرمون سرکار خانم عشقی نیا. اما به یک خبر هم اشاره کنیم. دومین دوره آیین اعطای نشان عالی دانش به استادان و دانشمندان برگزیده در سال 1403 در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. این مراسم با حضور شخصیت‌های برجسته علمی و فرهنگی کشور فردا دوشنبه 4 تیر ماه برگزار میشه. و حالا صفحه دیگر از مجله رادیویی سرزمین من.
آن سوی تاریخ.
در صفحه آن سوی تاریخ هم کلام میشیم با جناب آقای ساجدی، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای ساجدی سلام بر شما.
سلام علیکم.
قربان، سلام عرض میکنم خدمت مجریان محترم، روز بخیر شنوندگان عزیز، من در خدمت شما.
سپاسگزارم.
سلامت باشید. روایت امروز رو گوش میکنیم از زبان شما آقای ساجدی عزیز.
خدمت شما عرض کنم که تقریبا 3 روز از سالگرد شهادت مرحوم شهید شمران در حدود 43 سال پیش میگذره در دهلاویه تهران. من این روز بهانه شد برای اینکه بپردازیم به جنگ کردستان ایران. 3 ماه قبل از جنگ، شما میدونید که 31 شهریور 59 جنگ شروع شد، از 4 ماه قبلش یعنی که ایام عملیات کردستان به شدت درگیر بود. مرحوم شهید شمران میدونید که تحصیل کرده دانشگاه بیتی آمریکا در رشته فیزیک پلاسما بود، در اونج قدرت و شهرت و ثروت میتونست باشه، رها کرد اومد در لبنان و مسئولیت فرزندان یتیم شیعیان لبنان گرفت و بعد از وقوع انقلابی به ایران اومد. با امام خمینی ملاقات کرد، موقعی میخواست برگرده امام گفت شما بمانید اینجا. موقعی که موندن خود به تشکیل دولت موقت شد معاون نخست وزیر در امور انقلاب و سپس نماینده مجلس و بعد از آغاز جنگ شد نماینده امام در شورای عالی دفاع و مسئول عملیات های نامنظم جنگ. علی ها در عملیات کردستان این روزها به شدت مرحوم شهید کمران و اصغر وصالی که فرمانده جنگ بود در کردستان ایران درگیر بودند در مقابله با احزاب مثل کومله و دموکرات. دقیقا همین احیان همین روزها یعنی اوائل تیر ماه 59 که اوج جنگ عملیات کردستان بود. یکی از نموده های مرحوم شهید کمران نبوغ نظامی بود که من فکر میکنم اگر ایشون زنده بود بتونستیم ایشون را با مرحوم شهید سلیمانی مقایسه کنیم. سخن در مورد مرحوم شهید کمران به سزا و طولانی هست، اما یکی از ویژگی‌های ایشون نشان دهنده اوج عرفان در اوج قدرت نظامی بود که ما با ایشون بودیم در سال 59 در یکی از عملیات‌ها در زیر آتش ایشون از ماشین پیاده شد، یک گنجیش که پاش در سیم خاردار گرفتار بود رو رها کرد. ببینید اوج تلاقی نظامی با این اوج روحیه عرفانی اون چگونه میتونه تلاقی بکنه، چگونه میتونه مصاحبه حاصل بشه. شهید کمران یک نمونه بود که نشد که بعد انقلاب ازش استفاده بشه.
بله.
و این روزهای واقعا یادش گرامی و خاطرش
گرامی باشه.
خودش آرزوی
سرملنگی. سلامت باشید. خیلی متشکرم آقای ساجدی.
قربان شما.
سپاسگزارم از شما ساجدی عزیز. با شما خداحافظی میکنیم و حالا بشنویم صدای گرم شما دوستان شنونده.
البته میشه قلعه اصفاخو بولا محمدی از کیران.
قلعه اصفاخو در وژین مهدی خوشبازم از زرگان در روزستان.
با عرض سلام و عرض کبلی که به مناسبت عید قدیر جواب سوال شما میشه گزینه 2 دستور نصاری هستم از اصفهان. تشکر میکنم از شما و برنامه خیلی خیلی خوبه.
سلام، خسته نباشیم. جواب سوال شما گزینه 2 ارزم دختر شاهزاده هستم از روحیه. تشکر میکنم.
الو سلام، ارزم بیک هستم از استان قزوین. گزینه 2.
آقای حسین محمدی، آقای محمد شارعی از قم و خانم ستایش محمدی از بوشه گفتند قلعه اصفهان. انشاءالله اگر فرصت بشه بازم به سراغ پیامک ها و تلفن های شما دوستان شنونده خواهیم رفت. اما مردم سرزمینم ایران در آستانه انتخاب دیگر هستند. 5 روز باقی است تا 8 تیر، روز انتخاب و انتخابات ریاست جمهوری.
یکی از ویژگی های رئیس جمهور سعی صدر و صبره، به این خاطر که باید گوش شنوا باشه برای مردم و برای معاندان نظام یه گوشش در و گوش دیگرش دروازه باشه. باید صبر کنه در برابر حجمه ها، باید گام های استوار با چاشنی عقل و صبر برداره تا مبادا بی گدار به آب بزنه.
در رقابت‌های پیش روی انتخابات بین نامزدها اخلاق حاکم باشد. بدگویی کردن، تهمت زدن، لجن پراکنی کردن کمکی به پیشرفت کارها نمی کند، به آبروی ملی هم لطمه می زند.
یکی از ویژگی‌های ریاست جمهوری همین سعی صدره که در برابر این همه مشکلات بالاخره باید اون صبر و حوصله را داشته باشه که یکی یکی مشکلات رو برطرف کنه.
وقتی که صبور باشه میتونه مشکلات مردم رو میتونه برآورده کنه. سعی صدر یعنی تحملش زیاد باشه، سینه گشاده‌ای داشته باشه. زیبار این مشکلات این کشور انگار خورد نشه.
نظرات مختلفه، آدم ها هر کسی طبق اون روزگار خودش توقعات داره، بعد یه جوری حفظشون کرد به قولی. و واقعا خیلی نیازه که ما دیدیم تو در آقای رئیسی و واقعا خدا رحمتشون کنه. امیدوارم افرادی که بعد از این انشالله جای ایشون میان واقعا مثل همینشون یا شاید حتی قوی تر از ایشون باشن، چون واقعا یه جورایی شد که انگار سطح توقع جامعه بالا رفت.
شهید رئیسی جلوه صبر و سعی صدر بودم. وقتی در مناظراتشان را به شش کلاسی بودن متهم کردند، فقط صبر کردند و رقیبشون رو در مناظره به داشتن تقوای الهی دعوت کردند. شهید رئیسی همواره پای درد و دل مردم با سعی صدر می نشستند و همین راز مدیریت جهادی و مردمی این شهید خدمت بود.
انشاءالله که شاهد حضور پرشور شما مردم ایران در پای صندوق‌های رأی در 8 تیر ماه خواهیم بود. و حالا بریم به سراغ آخرین صفحه از این مجله رادیویی.
امروز در تاریخ سرزمین من،
در این صفحه سلام میکنم به جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما.
سلام آقای مختاری.
سلام و عرض ادب خدمت شما دو بزرگوار، جناب معنوی و جناب مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون به خیر و خوشی باشه.
در خدمت شما متشکرم.
سلامت باشید. امروز سوم تیره، بفرمایید، خواهش میکنم.
خدمت هستم. اولی مناسبت امروز مربوط است به سال 1325 که احمد قوام نخست وزیر تشکیل حزب دموکرات ایران رو اعلام کرد. ما میدونیم به غیر از ادواری از تاریخ معاصر ایران در دوره مشروطه، در واقع احزاب بیشتر احزاب دولت ساخته یا شاه ساخته بودند و زمانی که قوام نخست وزیر بود، حزب دموکرات ایران رو برای تقویت پایه‌های حکومت و قدرت خودش تشکیل داد که این حزب هدف خودش رو وحدت طبقات به ویژه آزادی خواهان و رشد دموکراسی اعلام کرده بود و از شعارهاش تساوی حقوق زن و مرد، حق شرکت زنان در انتخابات، ریشه‌کنی بیماری، توجه به حقوق کارگران، تعدیل روابط کارگر و کارفرما و ساختن بیمارستان و مدرسه و طرح آبیاری روستاها از جمله اهدافش بودش که اعلام شده بود. این حزب یک از مشکلاتش این بود که از یک تضاد درونی از نظر در واقع اعضاش رنج می برد. تلفیقی از اشراف و رجال کهنه کار و روشنفکران غیر توده‌ای بود، کسانی مثل منوچهر اقبال، محمد تقی ملک و شعر بهار، مظفر بقایی، اینها در این حزب بودن با پایگاه طبقاتی و اجتماعی و طرز فکرهای مختلف. این حزب تونست مجلس 15 رو اکثریتش رو به دست بیاره، اما همین نمایندگانی که با در واقع مدد حزب دموکرات و امکاناتی که داشت و قدرت دولت به مجلس 15 را پیدا کردن، بعدها تمایل پیدا کردن به سمت دربار و همین افراد باعث هم سقوط دولت قوامچان و هم فروپاشی حزب دموکرات ایران. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1350 که مجله فکاهی توفیق توقیف شد، که این یک توقیف همیشگی بود، چون مجله توفیق به عنوان مشهورترین و پادارترین مجله فکاهی در ایران از اردیبهشت 1332 منتشر می شد، که البته ادوار گوناگون بود با مدیریت حسین توفیق. بعدها این مدیریت عوض شد بعد از مرگ حسین توفیق، و کسانی در این مجله در واقع می نوشتن که بعدها یا در همون زمان جزو افراد سرشناس در حوزه فرهنگ ایران بودن.
بله.
خود برادران توفیق، ابوالقاسم حالت، حسین خطیبی، احمد گلچین معانی، محمد ابراهیم باستانی پاریزی، فریدون مشیری، کیومرث صابری که بعدها کیومرث صابری سعی کرد گل‌آقا رو به عنوان میراثدار مجله توفیق بعد از انقلاب منتشر بکنه.
بله.
و خب این مجله با توجه به انتقاداتی که از هویدا میکرد، مخالف اصلیش در واقع خود هویدا بود، با وجود اینکه سعی کرد که مجله رقیبی برای اون هم بتراشه، ولی موفق نشد از اقبال اون بکات، و نهایت این مجله برای همیشه در چنین روزی در سال 1350 توقیف شد. مناسبت بعدی مربوط هست به سال 1354 که در گذشت میرزا احمد آشتیانی هست. ایشون فرزند میرزا محمد حسن آشتیانی، رهبر جنبش تحریم تنباکو در تهران هستن، و ایشون متعلق تهران بودن، تحصیلاتشون رو در تهران و اصفهان و نجف و قم انجام داده بودن، و ایشون در ریاضی، حکمت و فلسفه سرآمد بود و به نوعی میشه گفت آخرین نسل مکتب تهران بود از لحاظ فلسفی و حکمی، و ایشون در مدرسه سپهسالار تدریس میکن و شاگردانی مثل سید جلالدین آشتیانی، علامه حسنزاده آملی از شاگردانش بودن.
بله.
و در چند روزی از دنیا رفتن و در مقبره خانوادگیشون در شهر عبدالعظیم به خاک سپرده. من آخرین مناسبت فقط
عنوانش رو بفرمایید،
مربوط هست به سال 1368 که در گذشت عبدالعلی وزیری هست، اولین خواننده برنامه گلها که سرموی علی نقی وزیری.
درست. خیلی ممنونم ازتون آقای مختاری.
متشکرم از شما ثانی عزیز. تا فردا، خداحافظتون.
خدا نگهدار شما.
اما در این دقایق پایانی باز هم بشنویم صدای گرم شما عزیزان شنونده.
گزینه دو، مسعود نبایی از شاری مازندران.
گزینه دو، فرخ ارمانخانلو از ورامی.
جواب سوال شما گزینه دوم، عبدالعلی یاریپور از ایلام. خدا
پاسخ مسابقه رو میخواستم بدم. گزینه دو، فقیهی هم از کردم. متشکرم.
سلام،
گزینه
دو،
علیزاده
سرازه
کانون از شیران. سلام و درود، سرزمین من. پاسخ معبد اسپاخوس، همراه همیشه تون به ارادت، رحیم اخوان آریش از آمول. متشکرم.
سلام علیکم، خسته نباشین. جواب شما گزینه شماره یک، معصومه گودرزی هستم از کرج. خدا حافظشون.
گزینه دو، اکرزی.
بی نهایت سپاسگزارم که همراهی میکنید با مجله رادیویی سرزمین من. اما یکی از زیباترین جاهای دیدنی بجنورد روستای درکش این شهر زیبا هست. میخواییم بیشتر آشنا بشیم با این روستا، روستای درکش، و ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای ساسان ابراهیمی، کارشناس گردشگری استان خراسان شمالی. آقای ابراهیمی سلام.
سلام و درود به شما.
سلام، عرض درود دارم خدمت شما آقای مومنی و آقای معنوی عزیز از رادیوی بسیار بسیار خوب و ایران دوست فرهنگ.
متشکرم. سلامت باشید. لطفا ما رو با درکش بیشتر آشنا بکنید، با مجموعه چشمه ها و آبشار ها و جانوران و همه زیبایی هاش. بفرم.
بله بله، خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما که این روستایی که شما فرمودید روستای درکش هست.
بله.
که در استان خراسان شمالی از توابع شهرستان مانه و سمنگان هست، لردستان آلنا قرار گرفته. آیه مؤمنی، من اصلا خدمت شما
البته تو فضای مجازی که جستجو میکنیم، من حالا یه چند باری هم جستجو کردم، همون درکش بود. شاید حالا به اون گویش اون منطقه میشه درکش، درسته؟
آره.
متشکرم.
من نمیدونم چطور شد که شما این روستا رو انتخاب کردید، ولی خب من تبریک میگم به این حسن انتخاب شما.
سلامت.
چون درکش آیه مؤمنی یکی از به نظر زن من که بالاخره 30 سال از من کارشناس گردشگری هستم، یکی از زیباترین روستاهای ایران هست که واقعا من توصیه میکنم حتما بیاید روستای زیبا رو ببینید. روستایی است که جنگل داره آقای مومنی، روستایی است که دره‌های فراوان داره، رودخانه و چشمه‌های زیادی داره، باغات میوه داره، زمین‌های کشاورزی داره. واقعا یه روستایی است که شما باید بیاید این روستا رو ببینید. روستای درکش همونجوری که عرض کردم خدمت شما در خراسان شمالی است و با فاصله تقریبا 65 کیلومتری از مرکز استان هست که شما جاده‌ای که از بجنورد به سمت استان گلستان میرید میتونید در فاصله 65 متری با فاصله 2 کیلومتر از جاده اصلی از این روستا بازدید بکنید. روستا درکش از لحاظ اقلیمی داره آب و هوای معتدل است که در وضعیتی تقریبا دره‌ای و کوهستانی قرار گرفته که همین اقلیم وضعیت این روستا رو یکی از زیباترین روستای کشور تبدیل کرده. باغات میوه بسیاری داره که من میتونم بگم خدمت شما که بیشترین میوه هایی که در استان ما هست ما در این روستا داریم، مثل هلو، گیلاس، گلابی، انگور، سیب، آلو، زردالو، گردو و غیره.
بسیار عالی، برقرار باشه این روستا. خیلی متشکرم ازتون.
قطعا گفتنی زیاد هست آقای ابراهیمی عزیز، اما انشاءالله ما سعی میکنیم در برنامه دیگه باز هم به این روستای زیبا بپردازیم همراه با شما. سپاسگزارم ازتون.
خواهش میکنم، در خدمتتون.
ارادت خدا
نگهدار.
از این بنا به عنوان کهن‌ترین بنای دوره ساسانی در خراسان شمالی یاد می شود. آقای مومنی پاسخ.
آتشکده اسپاخو.
خیلی سریع.
بله، مختصر سریع دیگه.
مختصر و کوتاه چون زمان نداریم. خب برگزیده هم مشخص شد. خانم سمیه نوروزی از شهر قدس که تا ساعت 16 فرصت دارید در پیام رسان بله به شماره که اعلام میکنم یک پیام ارسال بکنید تا از نحوه دریافت هدیه‌تون مطلع بشین. 0993 794 2504. آقای مومنی سپاس از همراهی.
زنده باشید. بدرود. تا درودی دیگه.
سپاس از همراهی شما دوستان شنونده. تا فردا، خداحافظ.
یه کامیون وسیله خریدی؟
یه کامیون وسیله خریدی.
گنج پیدا کردی؟
گنج پیدا نکردم.
پس این وسیله ها چیه؟
جهیزیه دخترمه.
همه رو یه جا خریدی؟ جدی هم میگی؟
با شوخی کردم.
شوخی کردی؟
نه، وقتی سر و تقف خوب داره، تنوع زیاد وسایل داره، اقساطی که هر طور دلت خواست داره. تو بودی همه جهیزیه رو یه جا نمیخریدی؟
چرا؟
خرید قسطی هر طوری که تو خواستی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
خوششانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف ها از تخفیف های ویژه بر روی تمامی محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون تومان خرید یک فرصت